کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. ششمین قسمت با عنوان شیزوفرنی، درست همانطور که گفته بود. بخش ششم، شیزوفرنی، درست همانطور که گفته بود. در ساعت 1:30 صبح، مردی ریشو که روپوش سفیدی به تن داشت به سالن پذیرش یک کلینیک روانی معروف وارد شد. ساختمان این کلینیک همین اواخر در حومه مسکو تکمیل شده بود. سه پرستار مرد و ریوخین شاعر دلواپس ایستاده بودند و ایوان نیکولاییش را که روی کاناپه نشسته بود نظاره می کردند. حوله هایی که با آن دست ایوان را بسته بودند در گوشه ای از کاناپه تلمبار بود و دست و پای شاعر باز بود. وقتی که مرد وارد شد، رنگ از رخسار ریوخین پرید و سرفه ای کرد و با ترس گفت: صبح بخیر دکتر. دکتر به ریوخین سری تکان داد، ولی نگاهش متوجه ایوان بود که بی حرکت نشسته بود و از عصبانیت به همه چپ چپ نگاه میکرد. حتی با آمدن دکتر هم تکانی نخورد. ریوخین با پچپچی مرموز و در حالی که با دلواپسی به ایوان نیکولاییچ نگاه میکرد گفت: دکتر، این همان شاعر معروف ایوان بزدومونی است. میترسیم دچار اختلال DTS شده باشد. دکتر با آرامی پرسید: مگر مشروب زیاد خورده؟ ریوخین گفت: نه خیر، ولی گاهی چندتایی میخورد، ولی نه اونقدر که مست شود. دکتر گفت: آیا خیال کرده عنکبوت، موش، اجنه و یا سگ هار میبیند؟ ریوخین یکی خورد و جواب داد: نه خیر، هم دیروز و هم امروز صبح دیدمش. آن وقت حالش کاملا خوب بود. دکتر پرسید: پس چرا زیر شلواری پوشیده؟ مگر مجبور شدید از تخت خواب بیرون بیاوریدش؟ ریوخین گفت: نه دکتر، همین شکلی وارد رستوران شد. دکتر گفت: آها. و با لحنی حاکی از رضایت کامل گفت: خراش ها چی؟ با کسی دعوا کرده؟ ریوخین گفت: نه، از نرده ها افتاده و البته در رستوران هم یکی را کتک زد و بعد یکی دو نفر دیگر را هم. دکتر گفت: متوجه. و به ایوان رو کرد و ادامه داد: روز بخیر. ایوان بلند شد و با خشونت کامل گفت: چطوری شیاد؟ ریوخین از فرط شرمساری جرأت نکرد به دکتر مؤدب نگاهی کند، ولی دکتر که نشانی از دلخوری در او دیده نمی‌شد، با حرکت ماهرانه و تمرین شده ای عینکش را برداشت، دامن روپوشش را کنار زد و شیشه عینک را با پته روپوش پاک کرد و عینک را در جیب شلوارش گذاشت و از ایوان پرسید: چند سالتان است؟ ایوان با بی احترامی جواب داد: چرا ولم نمی کنید؟ و رویش را برگرداند. دکتر گفت: چرا انقدر گوش تلخی می کنی؟ مگر حرف بدی زدم که عصبانی شدید؟ ایوان هیجان زده گفت: 23 ساله هستم. و ادامه داد: و از همه شما شکایت خواهم کرد و مخصوصا از تو تخم شپش. و سپس به صورت ریوخین توف پرتاب کرد. دکتر با تومنین پرسید: از چی شکایت خواهید کرد؟ ایوان با عصبانیت جواب داد: از اینکه مرا، یک آدم کاملا سالم را، بازداشت کرده اید و به زور به این دیوانه خانه آورده اید. ریوخین در این لحظه به ایوان خیره شد و لرزه بر اندامش افتاد. در چشمان ایوان ذره ای علامت جنون دیده نمی شد. در گریبایدوف چشمان او کمی مه گرفته بود، ولی حالا کاملا روشن و بیغش بود. ریوخین با وحشت اندیشید که واقعا کاملا سالم است. چرا او را به اینجا آورده ایم؟ چیزیش نیست، فقط صورتش یکی دو خراش دارد. دکتر که بر چهار پایه فلزی سفید رنگی با پایه های براق می نشست به آرامی گفت: شما که در دیوان خانه نیستید. اینجا یک کلینیک است و اگر لازم نباشد قطعا کسی شما را اینجا نگه نخواهد داشت. ایوان چپ چپ نگاه مشکوکی به دکتر انداخت و زمزمه کرد: خدا رو شکر، لااقل در میان این همه دیوانه یک آدم حسابی پیدا شد و از همه این دیوانه ها بدتر همین ساشای حقباز نالایق است. دکتر پرسید: این ساشای حقباز نالایق کیست؟ ایوان جواب داد: همین ریوخین. و با تحقیر به ریوخین اشاره کرد. ریوخین هم چیزی بلغور کرد و با دلخوری اندیشید: این است نتیجه آن همه محبت. واقعا که آدم پست فطرتی است. ایوان که یک دفعه هوس کرد به ریوخین حمله کند گفت: این مرد حقه‌باز روحیه‌اش شبیه کولاک هاست و از همه بدتر این که کولاکی است که خودش را جای پرولتاریا قالب زده. صورت خبیثش را نگاه کنید و آن را مقایسه کنید با مضامین متظاهرانه‌ای که برای روز ماه مه سروده و همه آن مزخرفات را درباره به پیش و به جلو و پرچم‌های برافراشته گفته. ولی اگر به اندرونش نگاه کنید و افکارش را در نظر بگیرید حالتان به هم می‌خورد. ایوان بعد از گفتن این حرف‌ها با خباثت قهقه زد. ریوخین به سختی نفس می‌کشید و رنگ رخسارش سرخ شد. در ذهنش فقط یک چیز بود. مار در آستین پرورانده بود و به کسی کمک کرده بود که در بزنگاه قصد نابودیش را داشت. و از همه بدتر این بود که جواب هم نمیتوانست بدهد. به دیوانه که نمیشود فحش داد. دکتر که به خروش بزدومانی با دقت گوش میداد پرسید شما را دقیقا برای چه به اینجا آوردند؟ بزدومانی گفت فقط خدا میداند. این کله خرها من را گرفتند و با کهنه های کثیفی بستند و توی یک وانت انداختند و اینجا آوردند. دکتر پرسید ممکن است بپرسم چرا فقط با یک زیر شلواری به رستوران رفتید؟ ایوان جواب داد چندان عجیب نیست. رفتم در رودخانه مسکو شنا کنم که کسی لباسهایم را دزدید و لباسهای کهنه کثافتش را برای من گذاشت. لخت که نمیتوانستم در مسکو راه بروم. مجبور شدم هر چه باقی مانده بود بپوشم چون می‌خواستم هر چه زودتر به رستوران گیربایدوف برسم. دکتر با کنجکاوی نگاهی به ریوخین انداخت و او هم با اکراه زمزمه کرد بله اسم رستوران همین است که گفت. دکتر گفت آهان ولی چرا با این عجله آنجا با کسی قراری داشتی؟ ایوان نیکولاییچ که مضطرب به اطراف نگاه می‌کرد گفت باید پروفسور را گیر می‌آوردم. دکتر پرسید کدام پروفسور؟ ایوان با نگاه معنیداری گفت شما برلیوز را می شناسید؟ دکتر گفت منظورتان همان برلیوز آهنگساز است؟ ایوان کمی گیج شد. کدام آهنگساز؟ آه بله نه 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 آن آهنگساز فقط هم اسم میشا برلیوز است. ریوخین که هنوز پیش از آن دلچرکین بود که چیزی بگوید ولی توضیحی از طرف او لازم به نظر می رسید و گفت برلیوز رئیس ماسولیت دیشب در پاتریارک پاندز رفت زیر قطار. ایوان با عصبانیت به ریوخین رو کرد و گفت بی خود دروغ نگو. تو که در این باره چیزی نمیدانی. من آنجا بودم. نه تو. او عمدن مجبورش کرد که بیفتد زیر قطار. ریوخین متعجب پرسید هلش داد؟ ایوان که از ناتوانی شنونده در درک اوضاع عصبانی شده بود با تعجب گفت این حرفها یعنی چه؟ لازم نبود هلش بدهد. از او کارهایی برمی آید که باور کردنی نیست. او از پیش می دانست که برلیوز می افتد زیر قطار. دکتر پرسید آیا جز شما کسی همین پروفسور را دیده است؟ ایوان گفت نه و گرفتاری هم همین است. فقط من و برلیوز را دیدیم. دکتر گفت متوجه هم. برای بازداشت این قاتل کاری هم کرده اید؟ سپس چرخید و با خانومی که با روپوش سفید پشت میز نشسته بود با چشم اشاره ای کرد. ایوان گفت بله این کار را کردم و یک شمع از آشپزخانه برداشتم. دکتر با اشاره به شمع شکسته‌ای که در کنار تمثال قدیسی بر میز افتاده بود پرسید این را میگویی؟ گفت بله خودش است. دکتر پرسید تمثال را چرا؟ ایوان که صورتش سرخ شده بود پاسخ داد خب تمثال میدانید که آنها بیشتر از هر چیز از تمثال قدیسی میترسند. دوباره به ریوخین اشاره کرد و گفت ولی واقعیت این است که پروفسور صریح بگویم پروفسور همدست نیروهای شیطانی است و گیرانداختن آدمی مثل او کار ساده‌ای نیست. پرستاران دستهایش را در راستای بدنش آویختند و حیرت زده از پیش به ایوان خیره شدند. ایوان ادامه داد بله او همدست آنها است نباید شک کرد. او یک بار با پونتیوس پیلاتس صحبت کرده. بی خود اینجور به من نگاه نکنید. دارم حقیقت را میگویم. او همه چیز را دیده، هم مهتابی و هم درختان نخل را و قسم می‌خورم که پونتیوس پیلاتس را هم واقعاً دیده. دکتر گفت خب حالا؟ ایوان ادامه داد داشتم می‌گفتم که تمثال قدیس را به سینه‌ام چسباندم و به راه افتادم. زنگ ساعت دوبار نواخت. ایوان با تعجب از روی کاناپه بلند شد و گفت آه خدایا ساعت 2 شد و من دارم وقتم را با شما تلف می‌کنم. می‌بخشید تلفن کجاست؟ دکتر به پرستاران گفت تلفن را نشانش بدهید. در خلال زمانی که ایوان گوشی تلفن را میقاپید، زن یواشکی از ریوخین پرسید: ازدواج کرده؟ ریوخین شگفت زده جواب داد: نه، هنوز مجرد است. زن پرسید: عضو اتحادیه است؟ ریوخین گفت: بله. ایوان گوشی را محکم به گوشش فشار میداد و فریاد میکشید: پلیس؟ افسر کشیک شمایید؟ جناب سروان، لطفاً 5 تا موتورسیکلت مسلح به مسلسل بفرستید تا پروفسور خارجی را بازداشت کنند. چی؟ خب من را هم با خودتان ببرید. به شما نشان خواهم داد که کجا باید رفت. من بزدومونی شاعر و از آسایشگاه روانی تماس میگیرم. آدرس شما کجاست؟ بزدومونی دستش را روی گوشی گذاشت و آهسته از دکتر درباره نشانی کلینیک پرسید و دوباره در گوشی فریاد زد: گوش میدهید؟ الو، دیوانه ها، چرا قطع کردید؟ ایوان ناگهان قرید و گوشی تلفن را به دیوار پرت کرد. بعد رو به دکتر کرد و دستش را به پیشانی برد و خداحافظی خشک و کوتاهی کرد و قدمی به طرف درب خروجی برداشت. دکتر که مستقیم به چشمان ایوان نگاه می کرد گفت: می بخشید، ولی این وقت شب خیال دارید کجا بروید؟ آن هم با زیر شلواری. حال شما خوب نیست، پهلوی ما بمانید. ایوان خطاب به پرستاران که به صف ایستاده بودند تا جلوی درب را بگیرند فریاد زد: برید کنار، میخوام رد شم. و با صدای وحشتناکی فریاد زد: میگذارید برم یا نه؟ ریوخین به وضوح میلرزید. زن دگمه ای را که روی میز بود فشار داد و جعبه فلزی براقی همراه با آمپولی بسته‌بندی شده بر سطح شیشه ی میز پرید. ایوان با نگاهی وحشی مانند شکاری به اطراف مینگریست و گفت: هان، فهمیدم، پس کلک شما همین است. و سپس با سر خود را به طرف شیشه پرده‌داری پرتاب کرد و گفت: عیبی ندارد، خدا حافظ. صدای بلند تصادمی شنیده شد، ولی شیشه های پشت پرده حتی ترک هم بر نداشت. لحظه بعد ایوان در چنگال پرستاران دست و پا می زد، فریاد کشید و سعی کرد پرستاران را گاز بگیرد و سپس با صدای بلند گفت: واقعا که شیشه های خوبی روی پنجره ایتان گذاشته اید. ولم کنید، ولم کنید. سرنگ در دست دکتر برق می زد. با یک حرکت سریع زن آستین های کهنه بلوز ایوان را پاره کرد و بازوی او را چنان محکم گرفت که انگار نه انگار که زن بود. بوی اتر بلند شد. ایوان در چنگال 4 پرستار کمی نرم شد و دکتر هم با تبحر از یک لحظه مناسب استفاده کرد و سوزن را در بازوی او فرو برد. پرستاران ایوان را چند لحظه دیگر نیز نگاه داشتند و آنگاه بر کاناپه خواباندند. ایوان فریاد زد: دزدها! و سعی کرد بلند شود، ولی دوباره سر جایش نشاندند. به محض آنکه ولش کردند دوباره از جا پرید، ولی این بار خودش از حال رفته بود. چیزی نمی گفت. مستأصل به اطراف نگاه می کرد و ناگهان خلاف انتظار خمیازه‌ای کشید و با کینه لبخندی زد. ایوان گفت: پس بعد از این همه حرف‌ها خیال دارید حبسم کنید. دوباره دهندره‌ای کرد و سرش را بر متکایی گذاشت و مشتانش را مثل کودکی زیر گونه‌اش قرار داد و با صدای خواب‌آلود و عاری از نفرت زمزمه کرد: باشد، عیبی ندارد، ولی تاوانش را پس خواهید داد. نشانتان می‌دهم. ولی اگر می‌خواهید، فعلاً موضوع مورد علاقه من پونتیوس پیلاتس است. و با گفتن این کلمات چشمان خود را بست. دکتر رو به پرستار گفت: حمامش کنید و بگذاریدش توی اتاق 117 تنها باشد. برایش هم یک مراقب بگذارید. بعد از اینکه دستورات لازم را داد، عینکش را روی صورتش جابجا کرد. ریوخین دوباره به خود لرزید. یک جفت در سفید بی صدا باز شد. آن سوی درب دالانی قرار داشت که نور آن از یک ردیف چراغ‌های آبی بود و از دالان کاناپه‌ای با 4 چرخ لاستیکی ظاهر شد. ایوان خواب زده را با کاناپه منتقل کردند و به انتهای دالان هلش دادند و درها را پشت سرش بستند. ریوخین که سخت منقلب شده بود یواشکی از دکتر پرسید: آقای دکتر، واقعا مریض است؟ دکتر جواب داد: بله، البته. ریوخین با ترس پرسید: ای بو علتش چیست؟ دکتر رمق بریده به ریوخین نگاه کرد و با لحنی خسته جواب داد: تحریک بیش از حد اعصاب حرکتی و مراکز زبان، توهمات. بی تردید مسئله پیچیده ای است. فکر می کنم شیزوفرنی است. البته کمی هم الکلیسم. تنها چیزی که ریوخین از این حرف ها دستگیرش شده بود این بود که حال ایوان نیکولاییچ جدا خراب است. آهی کشید و پرسید این حرف هایی که درباره یک پروفسور میزد چه بود؟ دکتر گفت حدس میزنم کسی را دیده که ذهن پریشانش را آشفته کرده. البته شاید هم خیال کرده. چند دقیقه بعد وانت داشت ریوخین را به مسکو برمیگرداند. سحر نزدیک شد و چراغ های خیابان که هنوز روشن بود زاید و مزاحم به نظر می آمد. راننده از اینکه خواب شبش حرام شده عصبانی بود و وانت را به سرعت هرچه تمامتر می راند و در پیچ ها باعث سرخوردن ماشین می شد. جنگل در دور دست محو بود و رودخانه در جهت دیگر سرگردان می رفت. هرچه وانت پیشتر می رفت منظره ها نیز تغییر می کرد. حصارها، کلبه نگهبان، توده الوارها، تیرهای خشک شده و ترک خورده تلگراف، تلهای سنگ، گودالها، در یک کلام این احساس به آدم دست می داد که مسکو پس از پیچ بعدی پیدا خواهد شد و آدم را در خود فرو خواهد بلید. تختهی که ریوخین روی آن نشسته بود دائم این طرف و آن طرف می لغزید و چند بار هم نزدیک بود که کاملا از زیر پایش در رود. حوله های رستوران که توسط پلیس و بارمن قبل از عزیمت آنها با اتوبوس به پشت وانت انداخته شده بود اکنون همه جای ماشین را پر کرده بود. ریوخین سعی کرد جمع و جورشان کند ولی با عصبانیتی ناگهانی زمزمه کرد گور پدرشان، من چرا دنبالشان بگردم؟ با پا آنها را از خود دور کرد و به طرف دیگری نگاه کرد. ریوخین دچار حالت افسردگی شده بود. واضح بود که سفرش به آسایشگاه تأثیر عمیقی در او به جا گذاشته بود. سعی کرد بفهمد چه چیزی اذیتش می کند. آیا همان دالان با چراغ‌های آبی در ذهنش چنین تأثیری گذاشته بود؟ یا این اندیشه که بزرگترین بدبختی روی زمین این است که آدم عقلش را از دست بدهد. البته این فکر هم بود ولی به هر حال این یک حکم کلی بود که شامل همه می شد. چیز دیگری هم بود ولی چه بود؟ اهانت همین بود بله. همان کلمات موهونی که بزدومانی نثارش کرده بود منشأ عذاب نه موهون بودن حرفا که حقیقت داشتن آنها بود. شاعر دیگر به اطراف نگاه نمی کرد و در حالی که خودش را می خورد افسرده به کف کثیف و لرزان وانت چشم دوخته بود. بله، اشعار او 32 سال داشت. آیندهش چه می شد؟ این که هر سال چند شعر بگوید؟ تا کی؟ تا وقتی که پیر شود؟ بله، تا دوران پیری. این اشعار چه فایده‌ای برایش خواهند داشت؟ مشهورش خواهند کرد؟ چه مزخرفاتی. خودت را گول نزن. هرگز کسی به خاطر نوشتن اشعار بد مشهور نمی شود. ولی اشعارش چرا بد بود؟ درست می گفت، حق با او بود. ریوخین با بیرحمی به خود گفت به یک کلمه از آن چه نوشتم باور ندارم. شاعر که در نتیجه یک حمله عصبی افسرده شده بود تکانی خورد. کف وانت دیگر نمی لرزید. ریوخین سرش را بلند کرد و دید وسط مسکو است و روز شده و وانت وسط ترافیک است. در چهار راه یک بلوار گیر کرده و در نزدیکی او مردی آهنین روی پله ای ایستاده. سرش اندکی به جلو خم شده و با نگاهی تهی به انتهای خیابان خیره شده است. افکار غریبی به ذهن شاعر هجوم برد. احساس می کرد بیمار شده. پیش خودش گفت واقعا این را می گویند اقبال. ریوخین بر کف وانت ایستاد و مشتهایش را بلند کرد. تمایل ناشناخته‌ای به کتک زدن مرد چدنی بیازار پیدا کرده بود. در ذهنش ادامه داد، هر کاری که در زندگی کرد، هر اتفاقی که برایش افتاد، به نفعش تمام شد. همه دست به دست هم دادند که معروفش کنند. ولی دستاورد واقعیش چه بود؟ من که هرگز نفهمیدم. این اثر معروفش یعنی چه که با این عبارت شروع می شود؟ آسمان تیره است. چه مزخرفاتی. او فقط خوش اقبال بود و والسلام. فقط خوش اقبال. ریوخین که احساس میکرد وانت به حرکت در آمده با کینه و نفرت نتیجه گرفت که فقط به خاطر آنکه گاردهای سفید به طرفش تیراندازی کردند و کپلش را مجروح کردند برای همیشه معروف شد. ترافیک به حرکت در آمد. کمتر از 2 دقیقه بعد شاعر که نه تنها مریض بلکه پیر شده بود به تارمی گیربایدوف قدم گذاشت. تقریبا خالی بود. چند مشتری در گوشه نشسته بودند و لیوانهای مشروبشان را سر می کشیدند و وسط اتاق سخنران معروفی شب کلاه به سر و لیوان شامپاینی به دست در جنب و جوش بود. ریوخین که حوله از سر و رویش آویزان بود به گرمی از طرف آرشیبالدویچ استقبال شد و فوراً از شر حوله ها نجات پیدا کرد. اگر سفر در وانت و تجربه ریوخین در کلینیک رمقش را نبریده بود، قاعدتاً شرح جزئیات وقایع تیمارستان همراه با شاخ و برگی ساختگی برای ریوخین سخت لذت بخش می بود. ولی فعلاً قدرت این کار را نداشت، گرچه ریوخین معمولاً آدم دقیقی نبود. ولی این بار بعد از مشقت‌های وانت برای اولین بار به دقت به دزد دریایی نگاه کرد و متوجه شد که گرچه او از حال بزدومونی فراوان پرسیده، ولی در واقع هیچ علاقه‌ای به سرنوشت بزدومونی نداشت و افسوس به حال او نمی‌خورد. ریوخین با لذتی که حاکی از بدبینی و خودآزاری بود اندیشید، خوش به حالش، حق با اوست. و در حالی که یک باره شرح عوارض و علائم شیزوفرنی را قطع می کرد پرسید، آرشیبالدویچ، ممکن است کمی ودکا به من بدهید؟ دزد دریایی با حالتی محبت آمیز زمزمه کرد، البته کاملا درک می کنم، فوراً، و به پیش خدمت اشاره کرد. یک روز بعد ریوخین در تنهایی محض نشسته بود. روی ظرفی از خوراک ماهی خم شده بود و استکان پشت استکان ودکا می‌خورد و هر لحظه خود را بهتر درک می‌کرد و متوجه می‌شد که در سراسر زندگیش حتی یک چیز قابل اصلاح باقی نمانده است. فقط می‌توانست فراموش کند. شاعر شب خود را تلف کرده بود، در حالی که دیگران آن را به خوشگذرانی به صبح رسانده بودند و شاعر می‌دانست که شب برای همیشه از دست رفته است. کافی بود سرش را از کنار چراغ بلند کند تا ببیند که شب برای همیشه سپری شده است. پیش خدمتها با عجله رومیزی ها را از روی میز جمع می کردند. گربه هایی که در تارمی قدم می زدند و نگاهی اندوه بار داشتند. روز بیرحمانه بر شاعر طلوع کرد.